کنیم همه محیط کسب و کار اونه.
درسته.
اتفاقا مواردی داریم که تو این حوزه داریم خوب کار میکنیم الان. بخشنامه ای رو اخیرا وزیر جهاد کشاورزی داده برای احداث گلخانه ها و احداث دامپروری ها که بخشنامه تسهیلگرانه ایه، کلی از استعلامات رو حذف کرده، کلی از استعلامات به صورت الکترونیکی شده، سامانه جی فور بی یا درگاه ملی صدور مجوزها رو اندازی شده، کلی از مقررات داره حذف میشه آروم آروم.
بله.
مثلا اینا هیچ جایگاهی در این نماگرها و در این شاخصها در حال حاضر نداره.
بله. ولی آقای فیروزی من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ما اگر بتونیم به هر حال یه سری استانداردها رو بومی‌سازی بکنیم و اینها رو به هر حال به عنوان مطالبه جدی در بنگاه‌ها مطرح بکنیم، مردم مطلع باشن و خوب هم اطلاع رسانی بکنیم در کنار به هر حال این نماگرهایی که به هر حال نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی اونها رو منتشر میکنن، و اگر به هر حال وضعیت ما رو مردم قرار هست با اطلاعات بین‌المللی سنجه بکنن، ما این اطلاعات داخلی رو هم در اختیارشون قرار بدیم، حتما موجب دلگرمی میشه و حتما موجب ایجاد امید میشه در کشور، که به هر حال کسانی که زعامت کار رو بر عهده دارن واقعا تلاش میکنن که محیط کسب و کار به تدریج و حتی به طور مستمر بهبود پیدا بکنه.
همینطوره. ببینید بهبود محیط کسب و کار یه کار مستمره، یعنی من. یک کار دفعتا نمیتونه یک چیزی رو
کامل
رو نه پروژه. اما مثلا اولا که الان واقعا من احساس میکنم در کشور داره به عنوان گفتمان شماره یک، علاوه خصوص بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری.
بله.
که ایراد گرفتم به محیط کسب و کار و اینکه آقا چرا یک تولید کننده باید 7 خان نه بلکه 70 خان رو باید بگذرونه تا بتونه کار تولیدیش رو شروع بکنه، واقعا من دارم میبینم که وزرا و دستگاه‌های اجرایی شروع کردن به کار کردن. مثلا نمونش آقای دکتر دشواتن وزیر امور اقتصاد دارایی دستورات خوبی رو در حوزه گمرک و مالیات دادن در حوزه تسهیلگرانه محیط کسب و کار. مثلا یکی از اونها این هستش که مردم باید میرفتن گواهی ثبت نام مالیات ارزش افزوده رو هر سال میگرفتن.
بله.
برای اینکه بخوام به جای ارائه بدن، ایشون دستور دادن این گواهی دائمی شد، یعنی یک بار شما گرفتید کفایت میکنه، دیگه لازم نیست شما به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید، یا شما برای مثلا نقل و انتقال املاکتون باید دائما میرفتید به سازمان امور مالیاتی برای اون مالیاتش رو پرداخت بکنید و معمولا 45 روز 50 روز بعدن 2 ماه مثلا طول میکشید. اینو دستور دادن در همون دفترخونه ها داره دونه دونه اضافه میشه، الان حدود 650 تا دفترخونه در تهران در همون دفترخانه مالیاتشون محاسبه میشه و کارت میشن.
بله.
در کمتر از 2 ساعت این کار اتفاق میفته. اینا اتفاقات خوبیه که داره میفته، ولی کمه دیگه، یعنی باید این اتفاقات انقدر مداوم مستمر باشه،
شاخه‌هاش اضافه بشه و سرعتش هم افزایش بده.
مردم باید طعم شیرین بهبود محیط کسب و کار رو حس بکنن. این که من بگم شاخص تکون خورد، امتیاز ما بالا رفت یا پایین اومد، اگر فعال اقتصادی این رو حس نکنه عملا ارزشی نداره.
بله.
ما باید بریم به این سمت که مردم،
یعنی باید عینیت پیدا بکنه،
اصلا باید طعم شیرین بهبود محیط کسب و کار رو مردم بچشن.
انشالله. ما فرصت نداریم آقای مهندس فیروزی، ممنونیم که باز هم در این گفتگو با ما همراه بودید در برنامه بدون خط خوردگی. انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم با شما صحبت بکنیم و خبرهای خوبی رو شما به ازدان شنونده بدید در مورد اینکه به هر حال ما در مسیر فزایندگی بهبود محیط کسب و کار قرار داریم. متشکرم از شما.
انشالله ما بتونیم مستخدمین خوبی برای مردم باشیم و بتونیم کاری رو انجام بدیم.
درود بر شما و عصرتون بخیر.
متشکرم.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص جایگاه ایران در شاخص‌های کسب و کار جهانی گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. کم کم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم انشاءالله ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بعد از اذان و نیایش تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
بارلا ها یاریم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بی انتهای تو بگشایم. یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. دوستان عزیز شنونده، به دقایق و لحظات ناب مغربی نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران 19:41 دقیقه خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نهم گفت دو شرکت ایران خودرو و سایپا بدهی‌های خود از جمله جرایم وام‌ها را به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌کنند و متأسفانه مردمی که قصد خرید خودرو دارند باید تاوان این سوء مدیریت‌ها را پرداخت کنند. علی علیلو در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو ضمن اشاره به وعده‌های مدیران خودروسازها و همچنان وزارت صنعت در خصوص کاهش 30-40% قیمت خودرو گفت این موضوع کاملا امکان پذیر است. قیمت که در گذشته برای خودرو اعلام می‌شد واقعی نبود و شرایط ایران خودرو سایپا ارتباطی به وضعیت اقتصادی کشور ندارد. البته وقتی مواد اولیه افزایش قیمت دارد قیمت خودرو هم طبیعتاً باید افزایش پیدا کند. مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با انتقاد از نبود نگاه جامعه نسبت به الگوی کشت آب محور بودن این طرح را موجب ابتر ماندن و عدم اجرای آن دانست. جعفر کرمی که در برنامه حجره سخن می گفت با اشاره به اینکه وزارت جهاد باید الگوی کشت را تعیین می کرد گفت در این زمینه نگاه تکبودی به آب شده و سایر مسائل نادیده گرفته شده است و از این رو کشاورزان از الگوی کشت استقبال نکرد. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان جزئیات نامه آقای ظریف به خانم مقیمی را اعلام کرد. سید عباس موسوی گفت وزیر خارجه ایران امروز با ارسال نامه خطاب به مقیمی نماینده عالی سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعلام کرد به علت تبعات ناشی از خروج امریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم‌های آن کشور و همچنین ناتوانی سه کشور اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام و در بیانیه‌های کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات خود در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای را متوقف می‌کند. در آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه پیش رو انجام خواهد شد. خب گزارش‌های وجود داره که بها قرار هست این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار بشه و یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این راهگذر خیلی بهش توجه میشه و نقطه تأمل هم محسوب میشه. فراهم شدن زیرساخت ها برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است. آقای دکتر محمد جواد کلیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر کلیوند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ادب دارم و ایام رو هم تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، ما خاطرمون هست انتخابات گذشته به حال به صورت پایلوت در بخشی از حوزه های انتخابی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد. ما چند شب پیش هم با آقای دکتر تهان از اعضای حقوقدان شورای نگهبان صحبت کردیم، گفتن که به هر حال الان موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در حال رایزنی هستن با وزارت کشور، ولی خب این چیزی که در رسانه‌ها خیلی بازتاب پیدا کرد، شاید منظور از برگزاری الکترونیک انتخابات در واقع همون سامانه‌های الکترونیکی تشخیص هویت هست. توضیحاتی رو بفرمایید که اساسا موقعی که ما راجع به برگزاری الکترونیک انتخابات صحبت می‌کنیم منظور چه هست و الان به هر حال نگاه وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات پیش روی مجلس چه است؟
خب همونجوری که مستحضرید، انتخابات الکترونیک همین الان تقریبا یه چیز در حدود فرایندهایی که داره نزدیک به 17-18 فرایند انتخابات ما باید انجام بشه، از ثبت نام شروع میشه تا در حقیقت بارگذاری اطلاعات فردی افراد تا رسیدگی ها، استعلام ها، نمیدونم اعتراض ها. فقط دو فرایند الان به صورت الکترونیکی برگزار نمیشه، یکی اخذ رأی هست،
بله،
یکی هم تجمیع رأی به صورت الکترونیکی. خب ما بقیه فرایندها مورد توافق هم شورای محترم نگهبان هست، هم وزارت محترم کشور، که ما در دوره گذشته انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تقریبا 149 شهر رو هم با کمک وزارت کشور کامل الکترونیکی برگزار کردیم. در گذشته هم شورای محترم نگهبان یه اجازه داده بود که در انتخابات مجلس یه تعدادی حدوداً 150 شهر به صورت الکترونیکی برگزار شده بود. خب دور گذشته که بطرح شد، اینا به هر شکل شورای محترم نگهبان دو موضوع رو خیلی جدی دنبال میکنه، یکی بحث تایید سخت افزاره، یکی تایید نرم افزاری است که میخواد این کار رو انجام بده و اخذ رأی رو به صورت الکترونیکی داشته باشه و از طرفی هم به نوعی تجمیع رو هم اجازه بدن که به صورت الکترونیکی انجام بشه، که هم سرعت کار رو فوق‌العاده بالا میبره، هم کیفیت رو و هم رسیدگی به شکایات رو خیلی سریع انجام میده، نتایج رو هم به سرعت میشه اعلام کرد. الان این دو فرایند بین وزارت کشور و شورای محترم نگهبان در حال رایزنی است و انشالله که برسن به جایی که هم سورس برنامه رو بتونه شورای محترم نگهبان تایید بکنه، هم سخت افزار رو، که انشالله دیگه ما کامل یعنی به صورت 100% انتخابات الکترونیکی داشته باشیم و فعل بداهه زمانی که ساعت انتخابات تمام میشه بلافاصله بعدش سیستم بتونه برنده رو اعلام بکنه.
بله آقای دکتر کلیوند، حالا رو همون بحث در واقع هم اخذ رأی و هم تجمیع آرا به صورت الکترونیکی، اگرچه خب یه سری از فعالان سیاسی خیلی به حال اصرار دارن که حتی به ویژه حوزه اخذ رأی و گرفتن رأی مردم به صورت الکترونیکی برگزار بشه و این به حال به شفافیت و به حال صیانت از آرای مردم خیلی کمک میکنه، ولی ما مشاهده میکنیم که الان خیلی از کشورهای اروپایی هم گاهن ما تصاویرش در تلویزیون هم دیدیم که انتخابات رو به صورت الکترونیکی برگزار نمیکنن، همون شیوه سنتی استفاده از کاغذ و به حال تعرفه‌های اخذ رأی رو دارن دنبال میکنن. آیا نگاه خاصی هم بر این حوزه در فضای داخلی کشور ما حاکم هست که بنا به چه ملاحظاتی همچنان این دو مقوله که از سالی فرمودید وارد فرآیند الکترونیکی نشده؟
ببینید به هر شکل ما تمام زیرساختایی که باید فراهم کنیم برای اخذ رأی الکترونیکی و تجمیع، یعنی بابا زیرساخت شبکه مخابراتیمون برای اون شعبه فراهم باشه،
درسته.
یعنی شعب ما چه در روستا چه در شهرها و اقصانقات شهر، مثلا در یک شهر ممکنه مثلا فرض کنیم 100 تا صندوق شعبه اقصرای در صندوق ها ما داشته بشیم، حتما باید در اون فضایی که این صندوق ها حضور دارن ما بتونیم روی پهنای باند بالاخره شبکه مخابراتی هم اطلاعات افراد رو از طریق کارت‌های ملیشون بتونیم از سامانه ثبت احوال استعلام کنیم و بالاخره بتونیم اونجا آنلاین داشته باشیم که یک فرد نتونه در چند جا مثلا رای بده، و از طرف میام اونجا دیگه وقتی که این اتفاق میفته اخذ رای دیگه آنلاین نیست، اخذ رای توسط اون حالا گیت هایی که به وجود میاد دیگه آفلاین، نرم افزار از قبل تعبیه شده داره. افراد تایید صلاحیت شده اونجا عکسشون و خودشون مثلا توسط نرم افزار آماده است، فردی که میره پای دستگاه قرار میگیره دیگه اون دستگاه آنلاین نیست، اون دستگاه به صورت آفلاین چیز میکنه، مثلا فرد انتخابش انجام میده، اگر میخواد کد در طرف رو باید بزنه، اون عکسش میاد انتخابش درسته یا همون که فردی هست که ایشون میخواد، بعد دیگه رأیشو میده که باز اگرچه اون رأی الکترونیکیه ولی از زیر همون دستگاه یه تیکتی قطع میشه به اسم اون فرد میفته تو صندوق، که بعدن در شب که دیگه وقتی تمام میشه اون تیکت ها رو بر میدارن شمارش میکنن، با شمارش داخل مکانیزه دستگاه کنترل میکنن و بعد به هر شکل این بین این دستگاه الکترونیکی و اون تیکت های کاغذی حتما ارتباط معنادار باید برقرار بشه که نتیجه مثبت بشه و اعلام بکنه.
بله متشکرم از حضورتون در گفتگوی تلفنی آقای دکتر کولیوند عزیز، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. شما بخیر باشید. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به زیرساخت های فنی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در کشور. آقای دکتر کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس پاسخگوی پرسش های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اتمام رسه. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شب خوبی و آرامی براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج FM، ردیف